صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم نسجد الأولى سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اون وقتها وقتی که یک خار ریز و ظریف و ضعیفی به پای کسی میخلید فرو میشد، اون رو با یک خار زخیم تری بیرون میکشیدن، یعنی خار رو با خار درمان میکردن. تعلقات دقیقا شبیه همین خار هاست که البته بر روح و جان آدمی خلیده میشه. درمانش هم از جنس خودش هست. چطور خار رو با خار درمان میکردن، ما هم باید تعلق رو با تعلق درمان کنیم. هر کس میخواد از تعلقاتش خلاصی و رهایی پیدا بکنه، باید بره سراغ تعلقات برتر و بالاتر و فراتر. وقتی تعلقات فراتر و بالاتر پا به میان میگذارن، تعلقات فروتر و پایینتر رنگ میبازند. ندیدید یک پدر یک مادر از همه دار و ندار خودشون به راحتی میگذرن؟ چرا؟ چون فرزند بیماری دارن، میخوان اون فرزند بیمار رو علاج و معالجه کنن. چرا به راحتی از ثروت و دارایی و مکنت خودشون دل میکنن؟ به هیچ تعلقی ندارن، چون یک تعلق بالاتری در میانه و اون هم تعلق به فرزند، که تمام تعلقات اونها در شعاع اون تعلق گم میشه. سعدی هم همین رو میگفت: غلام دولت آنم که پایبند یکیست، به جانبی متعلق شد از هزار برست. یعنی گاهی وقتا آدمی به یک جانبی متعلق میشه، به یک چیزی تعلق خاطر پیدا میکنه، از هزاران تعلق خاطر دیگری به راحتی و به سهولت و آسانی دست میکشه. این یعنی چه؟ یعنی درمان تعلق تعلقه. حافظم میگفت: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری، که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. سر این که پیامبر اسلام در مقابل عذاب و آزار قریش به راحتی صبوری میکرد، شکیبایی میکرد، تحمل میکرد، همین بود دیگه. از تعلقات خودش رهیده شده بود، رها شده بود. هیچ تعلقی به امنیت، آرامش، آسایش، منزلت و اعتبار نداشت. چرا؟ چون یک تعلق خاطر دیگری در میان بود، که به قول حافظ گفت: رشته‌ای بر گردنم افکنده، دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. تمام تعلقاتش به هر بود و بس. این تعلق فراتر او را از همه این تعلقات فروتر خلاصی و رهایی بخشیده بود. یاران او هم همینطور، هواداران کوی او هم همینطور. به همین خاطر اونها هم زیر شکنجه های وحشیانه اونها سخت صبوری میکردن. خب بعد از آزار و اذیت پیامبر رفتن به سراغ یاران او، و به خاطر اینکه جنگ های قبیله ای رخ نده، چون هر کدام از قبیله ای بودن، سران قبائل نشستن با هم گفتگو کردن، به این نتیجه رسیدن که هر قبیله ای مسئولیت تنبیه هم قبیله ای خودش رو باید به عهده بگیره. از هر قبیله ای هر کسی رو به اسلام آورد و مسلمانی پیشه کرد، افراد همون قبیله باید اون رو تعقیب و تنبیه کنند. تنبیهات شروع شد. اربابی بود، غلامی داشت، برده‌ای داشت به نام بلال که از سرزمین حبشه به حالت اسارت به جزیره العرب آمده بود و برده ارباب سنگدلی به نام امیه ابن خلف شده بود. این بلال از جمله کسانی بود که به آیین مسلمانی در آمد، اسلام آورد. ارباب او رو آورد، در برابر انظار و چشمان مردم برهنه کرد، روی زمین داغ و سوزان و ریگزار بیابان مکه گذاشت، تخت سنگی روی سینه او قرار داد، با تیغه تیز یک خنجر ران او رو شکافت، بعد هم یک میله آتشینی میان اون شکاف قرار داد و می گفت تا دست از اسلام بر نداری و نسبت به اسلام و آیین مسلمانی اعلام کفر و بی‌ایمانی نکنی دست از تو بر نمی دارم. و او فقط یک کلمه می گفت: احد 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 احد، یعنی خدای یکتا، خدای یکتا. ورقت ابن نوفل که از دانایان و برجستگان عرب بود، از اونجا عبور میکرد، این صحنه جانکاه و دلخراش رو دید، به اون ارباب سنگ دل گفت، گفت اگر بلال در همین حال جان بسپاره، قبر او رو زیارتگاه خواهم کرد. ارباب از آزار بلال خسته شد، تخت سنگ و برداشت، او رو بلند کرد، یک زره آهنین رو به تن او کرد، ریسمانی به گردنش انداخت، سر ریسمان رو به دست بچه ها سپرد و گفت کوچه به کوچه، محل به محل، او رو کشان کشان ببرید. و او هم می رفت و می گفت احد 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 احد، یعنی من آن نیم که دهم نقد دل بر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. سراغ یکی دیگر از یاران با وفای پیامبر رفتن به نام خباب، او رو دست بغل بسته آوردن، زیر آفتاب سوزان نشوندن، آهنی رو در کوره گذاشتن، گدازان و سوزان آتشین بیرون کشیدن، روی سر او گذاشتن، موهای سر او سوخت، پوست سر او سوخت، به جمجمه رسید، اما هرگز دست از باور و ایمان و اعتقاد خودش نکشید. سراغ عمار و پدر او یاسر و مادر او سمیه، اولین خانواده مسلمان رفتن، اونها رو هر صبح می آوردن تا غروب آفتاب زیر آفتاب سوزان می نشوندن، گاهی هم با نیش خنجر و آتش اونها رو آزار و شکنجه می دادن، با اونها مثل کوه استوار ایستادگی می کردن. سمیه به ابو جهل پرخاشی کرد، ابو جهل با نیزه‌ای که در دست داشت در سینه او فرو کرد و سمیه اولین شهیده راه اسلام شد. بعد هم به سراغ یاسر رفتن، یاسر رو هم کشتن، برابر عمار پدر و مادرش رو کشتن، اونگاه به سراغ خودش رفتند، سخت شکنجه کردن. عمار برید، کم آورد، کمی به دلخواه اونها حرف زد، با اونها همراهی کرد، دست از او برداشتن رفتن، مسلمان ها آمدن او رو ملامت کردن، سرزنش کردن. کاش مقاومت کرده بودی، کاش مثل پدرت، مثل مادرت لب به این حرف ها نمی گشودی. عمار گریه کرد، گریان و پشیمان راهی خانه پیامبر شد. ماجرا رو با پیامبر اسلام در میان گذاشت. حضرت فرمود مگه دلت با ما نبود؟ گفت چرا؟ دلم لبریز و سرشار از ایمان شماست. از پیش تو راه رفتنم نیست، چون ماهی افتاده در شست. دل و جانم اسیر شماست. حضرت فرمود پس نگران نباش، دل مشغول نباش. و همون وقت آیه ای نازل شد. فرازی از آیه هم در شأن همین جناب عمار بود. الا من اکره و قلبه مطمئنن بل ایمان. یعنی کسی که به اکراه، به اجبار سخنی بر زبان داشته باشه، در حالی که قلب او و دل و جان و ضمیر او مطمئن و آرام به ایمان باشه، از خشم خدا در امانه. و همین جا بود که پیامبر به عمار فرمود از این پس هم باز اگر چنین ماجرایی پیش آمد کرد و بیم جان در میان بود، هیچ مانعی نداره که بر خلاف اون چه در دل داری بر زبان بگویی. این همون چیزیست که در شریعت ما با وصف تقیه از اون یاد میشه. و همین جا بود که اساساً تقیه مشروعیت پیدا کرد. اونگاه حضرت به اصحاب خودش رو کرد و فرمود از این پس همین آش و همین کاسه است، اینها دست از شما بر نمی دارن. کسانی که قادر به تحمل نیستند هیچ مانعی ندارد اگر از این شهر هجرت کنند، مهاجرت کنند. و اونگاه نقطه‌ای هم برای مهاجرت اونها به اونها پیشنهاد کرد، نقطه‌ای بسیار امن و آرام.
من امان ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جزان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر ور و سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با. خریدار